به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید و خوش آمد میگم دوباره به اونهایی که از آغاز مجله با ما همراه بودن و سپاسگزاریم. الهی روانشاد هستم، همکارم آزاده اسدی هم اینجا در استودیوست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. یادآوری میکنم که این بخشی که شنوندش هستید برنامه نمای دور نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو داره. نخست خبرها.
ممنونم از شما الهی جون. سلام دوباره به شنوندهای رادیو فردا. بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه با آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات بی ام پی با کشورهای ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 میلادی بوده است. بی ام پی پاریبا پس از چند ماه تلاش و مذاکره با مقام‌های آمریکایی و تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تخفیف مجازات این بانک سرانجام پذیرفته است که برای جلوگیری از مطرح شدن شکایت آمریکا در دادگاه جریمه‌ای به مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار به آمریکا بپردازد. بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر دو افسر پلیس کشته شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده است که روز دوشنبه سه بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. یک بمب دیگر هم در همان محل کشف و خنثی شد. این بمبگذاری‌ها همزمان بود با نخستین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپسگیری تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته که قرار است اولین جلسه پارلمان این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شود. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که اجساد سه نوجوان روبوده شده این کشور در کرانه غربی رود اردن پیدا شده است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه جسد این سه نفر را که در یک مدرسه مذهبی درس می‌خواندند و دو نفر آنها 16 ساله و دیگری 19 ساله بودند را پس از روزها جستجو پیدا کردند. اسرائیل حماس را متهم به روبودن این سه نفر کرده بود، اما گروه حماس این اتهام اسرائیل را تایید یا تکذیب نکرده بود. و باز هم بشنویم از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از بازشماری آرای حدود 2000 حوزه انتخاباتی در 30 ولایت این کشور خبر داده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که بازشماری آرا به خاطر جلب اعتماد به شفافیت و رعایت انصاف در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و 4 یا 5 روز طول خواهد کشید. و غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود بررسی‌ها و اختلافات کارشناسایی را از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرد.
و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر بازپخش این برنامه را که الان میشنوید نقطه پایانی است بر روز شما و بعد از اون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه دست کم بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایی که شما باد. نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمد میگم به شما شنوندگان و علاقمندان این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا مروری کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد گفتگو با نویسندگی مهمان. در جستجوی جامعه بلند مدت عنوان کتابی است که حاصل گفتگوی کریم ارغندپور با همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد است و با موضوع مسائل جامعه ایران. این کتاب را نشر نی منتشر کرده. اخیراً نشر افق سری کتاب‌هایی را تحت عنوان کتاب‌های 5 میلیمتری به چاپ رسانده که به دلیل حجم کم برای مطالعه در حین مسافرت بسیار مناسبند. از این سری تا به حال 3 عنوان انجیل رؤیاهای جانی پنیک، مردی که به شیکاگو رفت و سامسای عاشق چاپ شده. تعدادی دیگر از این کتاب‌ها هم در آستانه چاپ هستند. از جمال میرصادقی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی، رمان آتش از آتش با ویرایش جدید در انتشارات نگاه منتشر شده. فرشته مولوی با 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه داستان و رمان خارجی نام معتبری در حوزه ادبیات داستانی ایرانه. او همه آثارش رو در ایران چاپ کرده، به جز آخرین اثرش با عنوان آن سالها این جستارها که اخیراً نشر اچندس میدیا در خارج از ایران منتشر کرده. اثری که داستانی نیست و مجموعه از جستارهای نویسنده در حوزه های متنوع، چالش برانگیز و قابل تأمله. ابتدا بشنویم بخشی از جستار پایانی کتاب رو با صدای نویسنده.
دوره پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام یکی از بیشمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجدد خوانده میشد سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه های لاله‌زاری دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه‌ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می کردن حرفه‌ای به شمار می آمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می کند. اما این دگرگونی ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی های شهر می شود که از مشتریان پروفاگورس بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدیتر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی از اندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رواید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست. این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعی از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفته هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به جستار نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بدون اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم. یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتن به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی می‌بینید، دوره 10 ساله تا 89 رو می‌بینید.
خب این کتاب سال‌ها، این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتاً بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه‌های شما رو باز می‌تابونه. وقتی به سرفصل‌هاش نگاه می‌کنی و به مطالب، می‌بینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونه‌اش رو خوندید، مخفش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتما یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل می‌کنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره‌ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً اینطور که گفتین، اون همون ویژگی‌های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه‌های تسبیح رو به هم وصل می‌کنه، یعنی اون شیوه نوشتن، به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی. و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه، و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه، یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره. بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به هم دیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها، این جستارها رو که تورقی میکنم، به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به هم دیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست، به همین معنیه. یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب، نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما، به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود. یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم‌ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمی‌دونم حب وطن و مسائل اینچنینی، به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر می‌کردن، نمی‌تونستن بیان یا نمی‌خواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده. به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می‌بود، مسلماً اون حرف رو دیگه می‌دید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط، دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد، یه در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه اینکه اصلا فاصله ای نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که بازسنجی بشه اینجور تفکرها.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده ایرانی ساکن کانادا بود، درباره آخرین اثرش آن سالها، این جستارها. مرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.